أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی با همدیگه رسید به بحث کینه. آثار کینه رو بعضی از آثارش رو عرض کردیم که به عنوان یک بیماری مصری و خطرناک و بیماری که جسم، روح، روان، دنیا و آخرت فرد و جامعه رو نابود میکنه توسط معصومین علیه السلام به ما معرفی شد که چقدر این بیماری بیماری خطرناکی هستش. یکی از چیزهایی که ما در مورد بیماری بسیار خطرناک کینه گفتیم که از فرمایشات امیرالمومنین بود که دا اون دوی و مرض اون موبی، مرضی هست که سرایت میکنه. حیطه های سرایت رو عرض کردیم. یه نکته رو من فراموش کردم بگم و اون هستش که انسان مرض کینه خودش رو ممکنه به دیگران هم منتقل بکنه. گاهی وقتا یک پدر، یک مادر کینه ای رو از کسی به دل دارن، اون رو به فرزندشون منتقل میکنن و فرزندشون رو بیچاره میکنن، فرزندشون رو نابود میکنن. گاهی وقتا من میبینم در روابطی که بین زن و شوهر هست، یک زن با تقوایی که با شوهرش که بی تقواست مسئله داره، یا یک مرد با تقوایی که با خانومش که بی تقواست مسئله داره، اما هرگز اجازه نمیده که فرزندانشون نسبت به مادر و پدرشون بی ادب و جسور بشن و میگه من با پدرت، من با مادرت مشکل دارم، اما او مادرته، او پدرته، حرمتش رو باید رعایت بکنی، به هیچ وجه ازش کینه به دل نداشته باشی. یا اصلا خیلی از مسائلی که در بین خودش و همسرش هست اجازه نمیده کسی بفهمه که بخواد یک مریضی، یک مشکل به وجود بیاد، تو خودش نگه میداره، آتشی هست کنترلش میکنه، جهنمی هست خاموشش میکنه. با تقوا، با مدیریت عاقلانه نمیگذاره که این آتش به کسی، به خانواده، به فامیل، به جای دیگه بکشه. بعضی هستن این گونه نیستن، بی حیا هستن و تا یه مشکلی با کسی پیدا میکنن سعی میکنن زود طرفدار جمع کنن، سعی میکنن زود بچه ها رو علیه مادر، بچه ها رو علیه پدر بشورانن. خیلی از مادرهای بی تقوا هستن که پشت فرزندانشون پنهان میشن، فرزندان رو سنگر میکنن. پدران بی تقوایی هستن که پشت فرزندانشون پنهان میشن و اونها رو سنگر میکنن و این یعنی نابود کردن اطرافیان. این خیلی مهمه. فرزندان باید بسیار هوشیار باشن. کسی که میشنوه یک درگیری رو، کسی که یک گله‌ای رو میشنوه، کسی که یک کسی داره میاد ازش گله میکنه و از این اجازه نده غیبت بکنه و اگر هم ناچاره که بشنوه، حواسش باشه که اون مشکلی که این شخص با فلان کس داره تو دل اینم نیفته، به کینه نیفته. گاهی وقتا یک مادر زن ناآگاه، یک پدر زن ناآگاه، یک مادر شوهر ناآگاه، یک پدر شوهر ناآگاه مشکلات روحی و روانی خودش رو علیه دامادش یا عروسش به فرزند خودش منتقل میکنه و یه فرزند ناآگاه به جای اینکه دقت بکنه که مادر من مریضه، پدر من مریضه، مشکل داره و من نباید این مریضی او رو دریافت بکنم و بریزم تو جون همسرم، میبینید که گاهی وقتا میگیره این رو به دفاع از مادر، به دفاع از پدر دریافت میکنه و میریزه تو جون همسرش. این تفکیک کردن آدم ها از همدیگه، جدا کردن مرز ها از همدیگه فوق‌العاده لازم هست که مبادا ما عامل سرایت جهنم، اونم یه گناه این گونه که خدا میدانه، خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، که وقتی من این جمله رو از ایشون شنیدم یادم هست اون موقع توی جبهه که بودیم مطالبی رو میخوندم از ایشون در مورد مسائل اخلاقی، به این فرمایش که رسیدم مدت ها تو جبهه من مریض شدم، مدت ها مریض شدم که ایشون فرمودن خدا میداند، معلوم نیست که انسان با یک اخلاق بد وقتی وارد جهنم بشه چند قرن از قرنهای آخرتی در جهنم میماند، چند قرن از قرنهای آخرتی. استاد ما میفرمودند درباره این آیه شریفه لابسین فیها احقابا، در مورد جهنمیه که کارشون به جهنم میکشه، که در جهنم احقاب، در احقاب در جهنم میمانند. احقاب جمع حقبه هست که حقبه 80 ساله. احقاب جمعه، کمترین جمع چند تاست؟ 3 تا دیگه. کمترین عدد جمع 3 تاست. 3 تا 80 سال میشه 240 سال عذاب تو جهنم. فهمود کمترین عذاب هم این است که یک جفت کفش از آتش به پای شخص میکنند، از آتش، این کمترین عذابشه. 240 سال حداقل این عذاب اونجاست برای کسایی که اهل اون آتش هستن، اهل اون عذاب هستن. خب خیلی باید ما دقت بکنیم که این مرزها رو جدا نگه داریم، مصری نشیم، کسی از ناحیه ما مریض نشه، ما کسی رو مریض نکنیم و جهنمی نکنیم. خیلی باید دقت بکنیم. امام فرمود معلوم نیست به خاطر یه اخلاق بد انسان چند قرن از قرنهای آخرتی رو جهنم میمونه. حسادت، زودرنجی، حساسیت، خودشیفتگی، تکبر، بدبینی، بددهنی، فضولی کردن تو کار مردم، خبرچینی، فاش کردن اسرار مردم، خدا میدونه انسان چقدر گرفتار میشه. اگه تبدیل به اخلاق شده باشه خیلی خطرناک. یه موقع انسان یه بار یه همچین گناهی میکنه توبه میکنه، ولی یه موقع نه، جز خلقش میشه، جز اخلاقش هست و به راحتی دیگه از این برطرف نمیشه. روح آدم شک گرفته با این، این دیگه خیلی خطرناک، این شبیه جهنمه دیگه. گفتیم تبدیل به چی میشه شخص؟ تبدیل به هیزم جهنم میشه، یعنی خودش تولید کننده ی آتش میشه در جهنم شخص. خیلی ما باید مراقبت بکنیم که خودمون تولید کننده جهنم تو ذات خودمون نباشیم. هر جا هستیم مبارک باشیم، هر جا هستیم بهشتی باشیم، هر جا هستیم آرام و آرام کننده باشیم، هر جا هستیم صلح ببریم، آرامش ببریم. اگر فتنه‌ای هست، اگر آتشی هست، اگر عصبانیتی هست، اگر کینه‌ای هست، اگر حسادتی هست، اگر بدبینی هست، ما خاموش کننده اون باشیم، نه پرورنده یک آتش. به این باید دقت کنیم. هر کس باید به شخصیت خودش نگاه بکنه ببینه چه جوری هست. اگر نعوذ بالله آتشی هست، خودش رو تبدیل بکنه به بهشتی. میتونه این کار انجام بده انسان. آتش بیار نباشه. حالا من یکی دو تا از عوامل، حداقل یکی از عوامل ایجاد کینه رو عرض کنم و بعد بریم به سراغ درمان کینه و درمان این نوع بیماری ها. از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام که ما بالاترین، بیشترین معارف رو از این امام عزیز داریم، با عشق، با دلدادگی، با دلتنگی به محضر مقدسش یک صلوات بلند خط بفرمایید. یکی از عواملی که میتونه کینه رو ایجاد بکنه سرزنش کردن هست. اینکه انسان رو مخ یه نفر، رو اعصاب یه نفر هی راه بره، به قول امروزی ها. یه همسر خودش رو دائما ایراد بگیره ازش و سرزنش بکنه، یک مادر شوهر، یک مادر زن، یک پدر زن، یک پدر شوهر دائما روی اعصاب دامادش و عروسش راه بره، یک کسی ضعف‌های فرزندش رو ببینه هی اون رو بزرگ بکنه، تو اینجوری هستی، تو اینجوری هستی، یک کسی گناهان دیگران رو ببینه به رخش بکشه دائما، شکست‌های یک نفر رو به رخش بکشه، گذشته یک نفر رو به رخش بکشه، سقوط‌ها و لغزش‌های یک نفر رو به رخش بکشه، اینها کینه میاره، عوامل کینه است. گاهی وقتا انسان‌ها چیزهایی رو به رخ هم میکشن که هیچ ارزش انسانی نداره. نمیدونن بابا چرا جایزه کم داده، چرا اینو نداده، چرا اونو نداده. اینم راجع به عروسی، مراسم عروسی، محتوای عروسی، اینم راجع به مهریه، میزان مهریه، همه چیزهای توهمی و جهنمی میشه یه عامل بدبختی و کینه. اینها دیگه خیلی بده که آدم انقدر کوچیک بشه، انقدر نازل بشه که به خاطر یه سلسله امور حسی، خیالی و وهمی جهنم ساز بشه. یه کسی رو سرزنش بکنه، تو سر یه نفر بزنه، یه نفر رو تحقیر بکنه. عوضی فهمون اگر انسان مؤمنی رو، مسلمانی رو به خاطر گناهی سرزنش بکنه، ما امر به معروف و نهی از منکر داریم، واجبه، اما سرزنش درش نیست، تحقیر درش نیست. میگه این کار حرام، اینو انجام نباید بدید، این کار درست نیست، توش سرزنش توهین نیست، تحقیر نیست درش، بازداشتنه. بعدم حتی اون موقعی که اون شخص داره اون گناه انجام میده، یه شخص عاقل حواسش باید باشه که نباید احساس میکنه که اگر یک اهل گناه رو داره نصیحت میکنه، امر معروف نهی از منکر میکنه، آبروی خودش بیشتر از این هست در نزد خدا. حالا من که این گناه انجام نمیدم، این که انجام داده پایین تر منو خیلی بالاتر از هم، نه. ما انواع فحشاهای باطنی داریم که اونها به مراتب از فحشاهای ظاهری و گناهای ظاهری بالاتر هستن. از خود راضی بودن، خودشیفته بودن، طلبکار بودن از خدا، طلبکار بودن از اهل بیت، اینا خیلی خطرناکه، بیماره، فحشاهای وحشتناکه اینها. پس اینو دقت بکنیم، سرزنش خیلی خطرناکه. پشت سر هم تذکر دادن، پشت سر هم گیر دادن، پشت سر هم نق زدن، حتی کارهای خوب هم انسان نباید همینجوری یه بار بگو، ده بار ندید بگو، بعد یه بار دیگه بشه. اگه لازمه، اگه احتمال اثر میذاری، اگه احتمال اثر میدی، این کارو بکن. الان مادرها هستن رو نادونی میاد میگه من یک سر فرزندم مثلا هی اینو میگم اینو میگم، میگم طلا اثری هم گذاشته، میگه نه، میگه خب بس برسی ادامه میدی اینقدر کینه درست میکنی، خب نگو دیگه به این بچه اینقدر، میگه دلم میسوزه، خب دل دلتو نگه دار، دلت میسوزه داغونش میکنی به خاطر دلسوزی بیچاره. حالا دلت میسوزه هی اونو متنفرتر میکنی، هی زده ترش میکنی، حالا این هی گفتی بهتر شده، بدتر داره میشه که این. یه مدت ولش کن، یه مدت رهاش کن، یه مدت بیخیال شو. این سر نماز اول وقت گیر میده، سر حجاب گیر میده، سر نمیدونم هر چیز دیگری، هی این دائم همینجوری یک سره ترجیبن تو مخ این هستش. بله یه موقع یک چیزی هست که مزاحمت برای همه درست میکنه، خب مثلا بگه آقا اینو قطعش کن، انجام نده، ولی یه موقع شخصی مال خودشه، حالا نمیتوند شرش راحت شه، بهش فرصت بده تا بتونه، تغذیهش کن تا بتونه، غذای مناسب بهش بده تا تقویت بشه، بتونه در مقابل اون رذیله بیسته. خب من اعتیاد به موسیقی داره، تو هم هی گیر بهش بدارم این موسیقی حرامه، این موسیقی رو اینجوری، موسیقی اینجوری، موسیقی اینجوری، هی بخواد بعدم نمیتونه به راحتی ول کنه، باید این ساخته بشه، باید آماده بشه، باید مضراتش رو بدونه، روش‌هاش هم خود الان میگیم از قول حضرت امین علیه السلام، روش‌هاش رو بدونه تا یواش یواش بتونه موسیقی خوب در اختیارش بگذارید، جبران بشه، جایگزین‌های خوب بهش بدید. اما شما همینجوری یک سره گیر میدی بهش، بدتر میشه، لج میکنه، بعد کینه میگیره، بعد ناراحت میشه. بعدم مثل اون آقا پسر میاد موسیقی های خانم های خارجی رو میریزه رو سیدی های ما، روش نوشته استاد شجاعی میذاره، هی سرش هم تکون میدیم استاد عجب حرفای خوبی میزنه، خودش هم میبینم من هم موسیقی خانم های خارجی رو میذارم روش هم نوشتم استاد شجاعی، حالش رو میبرم. مادرم هر وقت میاد میگه چیه، میگم نه خودم استاد شجاعی گوش میکنم، میگه خب پسرم خدا خیرت بده، یه دعا برام میکنه دیگه. خوبه اینجوری خرد بکنه. سرزنش، تحقیر، گیر دادن تو حافظه یه لغزشی و نگه داشتن تا یه جا حاله، فقط بدترین آدم ها کسایی هستن که تو حافظهشون لغزش های همدیگر رو ذخیره میکنن تا یه موقعی حال طرف مقابل بتونن بگیرن. کسی که بتونه گناه یه نفر رو نگه داره تو ذهنش، گناه یه نفر رو، لغزش یه نفر رو نگه داره، جهنم نگه داره، نمیفهمه آتش تو خودش نگه داشته، بعدم میخواد از این آتش انفجار درست بکنه، یه جهنم دیگه درست کنه، یا آتش زیر خاکستری نگه داشته، بعد میخواد باش خیلی چیزا رو آتش بزنه، نمیفهمه که خودش تو این آتش رو تو خودش نگه داشته و خودش رو داره آتش میزنه. یه کسی که حافظش پر از لغزش های دیگرانه خیلی خطرناکه. بذار الان چیزی بهش نمیگم، الان باش حال میکنیم، صفا میکنیم، بلکه هیچی، این دارم براش، این دیگه هم میدارم یه جا. بعضی ها که اصلا دیگه خیلی وحشتناکتر، فضولی میکنن، فیلم میگیرن، عکس میگیرن، ضبط میکنن، نمیدونم سندسازی میکنن علیه دیگران، علیه نزدیکترین کساشون سندسازی میکنن تا یه موقعی بعدا بتونن. اینها میفرماد خداوند کسایی که دوست دارن ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، آدمایی که دوست دارن لغزش های مؤمنین رو برملا بکنن، دوست دارن در مورد مؤمنین و آدم های خوب حرفای بد رو رواج بدن، هرچند اون شخص واقعا این انحراف هم داشته باشه، یه کسی دوست داره اینو برملا بکنه، دوست داره فاش بکنه، میفهمد این آدم براش عذاب علیم و دردناک خدا براش ذخیره کرد. ما چیکار با بندگان خدا داریم؟ توبا لمن شغله عیبه ان عیوب الناس، سید شاد علیه السلام فرمود خوش به حال کسی که انقدر به عیبای خودش مشغوله که از عیبای دیگران غافل. مضافاً وقتی شما یه عیبی رو تو دیگران میبینید، برات خیلی مهمه که بتونی بیان کنی، بتونی جایی بگی یا تو خودت او رو آلوده بدونی، حضرت فرمود نمیمیری مگر اینکه خودت همون گناه رو انجام میدی یا بدترش رو. و ما اینو به چشم خودمون صدها بار دیدیم که یک کسی از کسی عیب میگیره، از همسرش، از فرزندش، از پدرش، از مادرش، و خودش بعدن همون گناه رو بارها تکرار میکنه، بدترش رو انجام میده. لذا مچ کسی رو نگیریم، به جای اینکه مچ کسی رو بگیریم دستش رو بگیریم، کمکش بکنیم. مچ گرفتن، فضولی کردن، یقیقی گیر کردن، سرزنش کردن، برملا شدن، دنبال عیب گشتن. علی علیه السلام فرمود من طلب عیبن وجده، هر کس دنبال یه عیب تو کسی باشه بالاخره اون عیبو پیدا میکنه، چون ذهنش میسازه این عیبو، قوه خیالش اون ضعفو تو این شخص میسازه، بعد میگه آره این عیبو داره واقعا. و ما تو مباحث سوء ظن اینو گفتیم که همیشه وقتی که ما یه چیز بدی رو از کسی میشنویم یا میبینیم، همیشه احتمالات خوب بیشتر از احتمالات بده، فقط یه آدم بد هست که احتمالات خوب رو کنار میذاره و احتمالات بد رو میگیره و برداشت بد میکنه، یا زودرنجی و حساسیت داره یا آدم بدی است. الرجل السولا یظن به احد الا به صفت نفسه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود یه آدم بد به هیچ کس اظهار نظر نمیکنه، هیچ کس رو نمیبینه مگر با صفات روحی خودش به دیگران نگاه میکنه. یعنی عینکی که تو چشم این هست هر رنگی هست، بقیه رو همون رنگی میبینه. یکی کسی عینک بدبینی داره، خودش بده نمیتونه دیگران رو خوب نگاه کنه. یکی کسی خودش انحراف داره، خودش حسادت داره، خودش خیانت داره، خودش فساد داره، خودش مشکل داره، اصلا نمیتونه قضاوت خوب در مورد دیگران بکنه، نمیتونه خوشبین باشه. قضاوت قشنگ کردن، خوب دیدن، زیبا دیدن کار کسی است که خودش زیباست. همونطور که هفته قبل عرض کردیم در بحث توهین، حضرت فرمود توهین نمی کنه کسی مگر اینکه خودش پست باشه که به دیگران توهین میکنه. هیچ آدم بزرگی، هیچ آدم ارزشمندی کسی رو تحقیر نمیکنه، توهین نمیکنه، کسی رو کوچیک نمیبینه. بدبینی کار آدم پسته، توقعات بیجا کار آدمای کوچیکه، دلرنجی و زودرنجی و کینه و حساسیت مال آدمهای کوچیک هستش، آدمهای ضعیف. حالا دقت کنید فرمایش رو، میفرماید که احتمل اخاک علا ما فیه، برادرت رو با همون عیبی، برادر که میگه هر کسی، هر عزیزی که داری با همون عیبش تحملش کن، شوهرت، زنت، پدرت. به خصوص گفتم کسایی که ذوی حقوق هستن خیلی خطرناک‌تر هستن، مثل پدر مادر. ما پدر مادرام واقعا انتخاب نکردیم. اگر از پدر مادرام به ما مشکلی میرسه، صدمه‌ای میرسه، اذیتی میرسه، این تحملش هم کفاره گناه هست، هم باعث شبیه شدن ما به الله میشه، هم ما رو بزرگ میکنه. تحمل پدر مادر یک عشق و یک دانشگاه است. تحمل کردن همسر یک عشق و یک دانشگاه است. تحمل کردن فرزند یک عشق و یک دانشگاه است. تحمل کردن دوستان عشق و دانشگاه است. هم روابط عاطفی خوب صمیمانه و عاشقانه داره، هم اذیتش نوش جان آدم میشه. اگر اذیتی میکنه، این اذیت برای انسان سازندگی داره، هم گناههای ما رو آب میکنه و ذوب میکنه و هم درجه آخرتی به ما میده. خب آدم از همسرش که همیشه نمیتونه که خیار شیرین بگه، خیار تلخ هم میاد دستش بالاخره. حضرت میگه مجموعاً افرادی که اطرافتون هستن با همون خصوصیت تحملشون کنید، احتمال قبولشون کنید، دوستشون داشته باشید، با همون ضعفاشون دوستشون داشته باشید. هی نخواهی مردم پاک و منزه و بی عیب و بی نقص و این چیزا باشن. آقا هر کسی هر عیبی داره، هزاران خوبی داره. من بارها این تجربه رو عرض کردم، اون موقع هایی که من مشاوره میدادم، که فرصت داشتم، وقت داشتم، مشاوره فردی میکردم، هر وقت زن و شوهرها میمدن پیش من، من بهشون یه برگه میدادم 50 تا عیب، 50 تا محاسن. حتی یک بار هم نشد تو طول این سالها من یه خانومی یا یه آقایی که خیلی هم شاکی از دست شوهرش یا دست زنش، وقتی این جدول رو علامت میزنه، عیباش بیشتر از خوبی هایی که علامت زده باشه، یک بار هم نشد. یعنی وقتی که فهرست و خوبی ها رو میذاشتم جلوش، بودن خب خوبی های زن رو علامت بزن، بدی هاش هم علامت بزن، خوبی های شوهر رو علامت بزن، بدی هاش هم علامت بزن. همیشه خوبی ها میچربیده بدی ها. وقتی اینجوری هست، ما چرا باید این همه خوبی ها رو نبینیم؟ ما نمیخوایم خدا با ما این گونه رفتار بکنه. ما هر آلودگی داریم به محضر معصومین عرض میکنیم، محضر خدا. خدا منو با همین عیبام قبولم کن، با همین عیبام دوستم داشته باش. خدایا تو دعا داریم رو تو از من بر نگردون، من این همه آلودگی دارم، این همه انحراف دارم، رو تو بر نگردون. شما نگاه کنید ما تو این ایامی که الان هستیم، ایام عزای حسینی علیه السلام هستیم، شما نگو سید و شهدا انقدر مهربونه که هر رو میپذیره، با اینکه هر عامل نگه داشتن امام حسین بود توی کربلا، میپذیردش به شیرینی. بعد از هر، تازه هر باز زودتر از بقیه اومد، شب عاشورا اومد، تا غروب عاشورا حدود 30 تا 32 نفر ذکر کردن، هی دونه دونه از لشکر اونور میان، تا چند ساعت قبل، تا چند دقیقه قبل با امام حسین جنگیده. ولی میبینی وقتی میاد امام حسین میپذیره، اصلا کاری با گذشتش نداره، به رخش نمیکشه اصلا، اینقدر مهربون. ما بچه های این امام هستیم، ما فرزندان این امام هستیم. حتی یزید وقتی به امام سجاد میگه من میتونم توبه کنم، فرمود بله، اگر بتونی، اگر جبران کنی، اگر نماز بتونی بخونی، خدا میپذیره. امام حسینو کشته، اون جنایت عظیم، عظمت، بزرگترین جنایت تاریخ مرتکب شده، امام سجاد در روش نمیبنده، پلو پای سرش خراب نمیکنه، نمیگه نمیتونی توبه کنی، نمیگه تو آدم نمیشی. ما خیلی راحت به خیلی ها بگیم تو دیگه رست نمیشی، تو دیگه آدم نمیشی، دو دو اینجوری. نه، یه موقع انسان قطع امید میکنه از یه نفر، میگه الان تو این مرحله کارش نمیشه کرد، ولی تو میتونی فرصت داری یه جور دیگه جبران کنی بعدن. عرض کردم ما 95% طلاقه ها رو واقعا جایز نمیدونیم و میشه درستش کرد، ولی 5% جایی هست که طلاق حقه. یه موقع میخورم به بنبست و با مجبوریم اینو بگیم، بگیم که این آقا یا این خانم یا هر دو به درد هم نمیخورید، و نه اینکه این آقا دیگه با توفش کرد کنار رو، نه این آقا میتونه فرصت بکنه خودسازی بکنه، مشکلاتش حل کنه، اون خانم میتونه بازسازی بکنه، مشکلاتش حل بکنه با یه شخصیت جدید، با یه بازسازی جدید مجددا، یا به همسرش برگرده یا به یه همسر دیگه. هیچ کس نمیشه بگی آقا دیگه درست بشو نیست، دیگه آدم بشو نیست. نه، فرصت هست. امام سجاد به یزید میگه اگه بتونی برگردی روحن، بتونی توبه کنی واقعا، بله خدا میپذیره، ولی بله اون موفقه به توبه نمیشه. اصلا گاهی وقتا خودش توی سرازیری میندازه، از بالا پرت میکنه، وقتی پرت کردی وسط راه هم پشیمون بشی دیگه نمیشه برگردی به نقطه اول، تو سقوط افتادی خودت، وزن بدیهاتو سنگین کردی طوری که اگرم بخوای انقدر این سنگینه که میکشونتت به پایین. ولی ما حق نداریم کسی رو سرزنش کنیم، ما کسی رو نمیتونیم بگیم که ناامید بشو از رحمت خدا، نه. احتمل اخاک علا مافی ولا تکسر الاتاب، هی اتاب نکنید بهش، هی قر نزن، هی نق نزن، هی حالشو نگیر، هی تحقیرش نکن، هی تو سرش نزن. فانه یورث الزقینه، که این زیاد سرزنش کردن حتما کینه میاره. و یجر الی البغضه، و دشمنی شدید منجر میشه به دشمنی. مادرتو سرزنش نکن به خاطر اشتباهاتی که کرده، پدرتو سرزنش نکن به خاطر اشتباهاتی که در حق تو کرده، همسرتون رو سرزنش نکنید، فرزندانتون به خصوص، چون فرزندان کوچکن، کودکان، نوجوانان، جوانان دلهای پاک، دلهای نازک دارند. حضرت فرمود عذر جوان پذیرفته است. با این دل نازکشون هی تو سرشون نزن، هی تحقیرشون نکن، هی عیب رو بچت نذار، هی بچت رو ناامید نکن، هی کوچیکش نکن بچت رو، حرمت بهش بگذار، محبت بهش کن، رحمت فرزندت داشته باش. ارحموا صغارکم، با کوچیکاتون با مهربونی حرف بزنید، با کوچیکاتون با رحمت حرف بزنید، با رحمت رفتار کنید. بذار معلوم باشه بزرگ کیه، کوچک کیه. وای به حال یه بزرگی که یه کوچیک به عفش، به گذشتش نیاز داشته باشه و این بزرگ محروم کنه کوچک رو. یه همسری به گذشت همسرش نیاز داشته باشه و او محرومش میکنه، اگر قابل گذشت باشه. خیلی بد انسان یک نفر رو که بهش نیاز داره، به رحمتش، به رعفتش، به عفش، به مغفرتش محروم کنه. خیلی بزرگ این جنایت، از کشتن خیلی بدتره، از کشتن اون شخص بدتره این گناه. گاهی وقتا پدر ما، مادر ما، بزرگتر ما، پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما، به ندید گرفتن ما، به تغافل و تجاهل ما احتیاج دارن. انسان اصلا نباید به رو بیاره، چه بسه بخواد بی حیایی کنه، بگه تو این کار رو کردی، تو ما رو بدبخت کردی، تو ما رو بیچاره کردی، بخواد داره یه سر تو سر طرف مقابل بزنه. انسان زمانی باید یه همچین چیزی رو بگه که بخواد یه اثر سازنده یه بالاتر و یک اثری رو برای برطرف شدن یک فسادی لازم باشه اینو بگه، والا اکثر مواقع باید زن تو همینجوری که هست بپذیرش، دوستش داشته باش، عاشقش باش، خوبیاش همیشه بیشتر از بدیاش. شوهر تو همینجوری که هست دوستش داشته باش. این به این معنی نیست که به سمت سازندگی نریم، به سمت بهتر کردن اوضاع نریم، استاد نداشته باشیم، مشورت نداشته باشیم، برنامه نداشته باشیم، برای حل مشکلاتمون بی خیال باشیم، فکری نکنیم. اما ضمن این که دوستش داری، ضمن این که به زندگی میچسبی، ضمن این که شرایط رو نگه میداری، به ارتقاء بهتر زندگی فکر بکن، به حل مشکلات فکر کن. نه این که الان با این آمار وحشتناکی که در جامعه از طلاق هست، تا یه اتفاق میفته زود همه میرن سمت این مسئله، ذهنشون مرد و زن میره سمت این مسئله. برای که جوانای ما بی ارزه شدن، مردای ما ضعیف شدن، زنای ما ضعیف شدن، نه قوی هستن که بسازن، نه قوی هستن که بسازن، هر دوش قوی نیستن که بسازن، یعنی سازش نمی کنن، و قوی نیستن که بسازن یعنی همسرشون رو بسازن. زود آتیش میگیرن، نه خودش رو ارزه داره خاموش کنه، نه همسرش رو. یه مؤمن بهشته و بهشتیست. مؤمن اگر آتیشی باشه بین او و هر کس دیگری، زود خاموشش میکنه. آتیش های خودش رو که خاموش میکنه هیچی، مؤمن آتش های دیگران رو هم میتونه خاموش بکنه. حقده ها، کینه ها و مشکلات دیگر رو میتونه خاموش بکنه. مؤمن مثل یک پدر و مادر عاقل با شخصیت قوی و با درایت، که اگر بچهش یه چاقوی دستش باشه، یه چیز خطرناکی دستش باشه، میتونه خوب ازش دستش بگیره. مؤمن هر جا بره، اگه ببینه یه جا اختلاف هست، شیرین اختلافات دیگران رو میتونه حل بکنه، تا اونجا که تلاش میتونه بکنه میکنه. خودش یه دفعه نمیره وسط، این وسط خودش هم یه طرف دعوا بشه. اگر امکانش باشه میایسته و صلح و صفا و صمیمیت و بهشت ایجاد میکنه، کدورت ها رو از بین میبره، آتش ها رو خاموش میکنه. مؤمن این گونه است. پس این مراقبت یادمون نره که یکی از عوامل ایجاد کینه، یکیشو اینجا گفتیم، سرزنش کردن هست. بدی، بدجنسی کردن از عوامل دیگر ایجاد کینه است. فریبکاری از عوامل دیگر کینه هست. عمل نکردن به وظایفی که به گردنمون هست. یه مرد به وظایفش نسبت به همسرش ایجاد نمی‌کنه، در همسرش خلاهای اقتصادی، خلاهای عشقی و عاطفی و اخلاقی و خلاهای معنوی ایجاد می‌کنه، زن پر از وجودش میشه کینه. یا یه مرد متقابلاً همینطور، زنش اون وظایفی که باید انجام بده نمیده، پشتیبانی‌های اقتصادی، تامین‌های عشقی و عاطفی و تامین‌های معنوی رو رعایت نمی‌کنه توی خانواده، زایع میکنه همسرش رو، له میکنه همسرش رو، مایه شادی و آرامش برای همسرش نیست. رضا پیامبر فرمود ملعونون ملعونون من زیع من یعول. ملعون است، ملعون است یعنی دور است از رحمت خدا، کسی که اون کسی یا اون چیزی رو که به عهده گرفته زایع بکنه. رئیس یه مجموعه است، میره مجموعهش رو ضایع میکنه. مدیر یه خانواده است. زن، پیامبر فرمود زن مسئول شوهر و فرزندانه. نباید شوهرت و فرزندانت رو ضایع بکنی. نباید خلع درشون ایجاد بکنی. هیچ کمبودی نباید برایشون ایجاد بکنی. فرمود مرد مسئول همسرش و فرزندانش است. لذا فرمود خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرون لأهلی. بهترین شما کسی است که وقتی با خانوادهش هست، با اهلش هست. اهل فرق میکنه، یه موقع زن و بچه هستن، یه موقع دوستان هستن، یه موقع یه مجموعه هستن که انسان باشون همکاری میکنه و دوست هست، شریکش انسان هست، توی اداره هست. اهل ما میگه بهترین شما کسی است که هر جا هستید بهترین فرد اون جمع، بهترین فرد اون گروه باشید. اینش میگه مسابقه. نه، این مسابقه مسابقه قشنگی. بذار من بهترین فرد خانوادم باشم، بذار من از بقیه جلو بزنم، بذار من از بقیه سبقت بگیرم. قرآن فرمود سرعت و سبقت. مؤمن اینجوریست که از همسرش جلو میزنه، تو خوبی، تو بدی ها مقایسه نمی کنه اصلا خودشو، مچشو نمی گیره، تو خوبی ها جلو می زنه. مؤمن اگر سبقت می گیره از همسرش، همسرش هم با خودش بالا می بره. مؤمن خوبیش این است وقتی بهشتی هست توی جمع تنها بهشت نمی ره، تکخور نیست. اگر تقربی پیدا می کنه به آسمان انقدر مهربانه که همه اعضای خانوادش رو بالا می بره. جلو نمیزنه، بعد به اونا بگه بیا دیدی شما گناه کردید، شما معصیت کردید، شما کوچولو بودید، شما با من نیومدید، من الان میرم به شما بهت به جهنم. مؤمن اینجوری نیست اصلا. مؤمن اگه خانوادش هم زمین بخورن دست اونا رو اول میگیره. کینه از کسی به دل نداره، مسابقه نمیخواد بذاره که یک کسی تحقیر بکنه یه نفر رو. مسابقه داره میگه جلو بزن. وقتی اگه جلو زدید بعد چی میشه؟ بری آخ جون من بردم شما باختی، دهواقت بسوزه. ها اینجوری میگه؟ نه. مؤمن وقتی میبره همه از قبل اون میبرن. مؤمن وقتی اول میشه همه باش اول میشن. مثلا مؤمن یعنی همین، یعنی هو انت، بقیه رو مثل خودش میبینه. کیفی نمیکنه از این که بقیه رو پایین ببینه. همونطور که معصومین هیچ وقت کیف نمیکنن ما رو پایین و نوکر خودشون ببینن. اونا میگن وقتی با ما حرف میزنید از ما مقام ما رو بخواید، بخواید با هم درجه ما باشید. شیرین، قشنگ و زیبا این است شما شیعیان ما و فرزندان ما با ما و هم درجه ما تو بهشت باشید. فاطمه زهرا لذتش به این هست که تک تک ما ها تو چادرش باشیم. بچه‌هاشو دور خود، یه مادر دوست داره بچه‌هاشو دور خودش ببینه، نه دور از خودش. چقدر خوشحال میشه که وقتی ما خودمون رو به فاطمه زهرا میرسونیم، به چادرش میرسونیم، و چقدر قصه میخوره وقتی ما ازش دور میفتیم. خودش چقدر با قصه میگه، میگه بعضی از شما ها اونقدر از من فاصله میگیرید، به خصوص بعضی از خانم ها که فاصله میگیرن سبک زندگیشون و روش های زندگیشون، که وقتی من مادر میخوام بیام شما رو نجات بدم قیامت، پیداتون کنم بیارمتون پیش خودم، 300,000 سال طول میکشه. عذاب 300,000 سال تو جهنم رو گرفتاری تا اینو بگرده کجا پیداش کنه فاطمه زهرا بچه‌شو. خیلی دور نشیم از مادرمون، از خانواده اصلیمون دور نشیم، سبک زندگی غلط انتخاب نکنیم. به مادرمون چجوری زندگی میکرده ما هم همجوری زندگی کنیم. آقای امام زمان علیه السلام فرمود فاطمه دختر رسول خدا الگوی من هست، اسوتون لی اسوه، برای من اسوه فاطمه هست. این آقای امام زمانه. ما وقتی بیم فاطمه زهرا فقط ذهنمون نره سمت حجاب حضرت زهرا، بله بانوان ما باید اقتدا کنم به مادرشون، تو عفت، تو حیا، تو اخلاق، تو تربیت بچه، تو شوهرداری. ولی این نیست. فاطمه زهرا برای مردها کمتر از زنها پیام نداره، چه بسا برای مردها بیشتر پیام داره. امام عسکری علیه السلام فرمود ما حجت خدا بر مردم هستیم و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، مادرمون فاطمه زهرا به ما ائمه حجت هست. بعضا میگن چرا توی زیارت در دعای توسل وقتی به حضرت زهرا میرسیم نمیگیم یا حجت الله علی خلقه؟ برای اون چند نفر میگیم ائمه، برای فاطمه زهرا نمیگیم، چون فاطمه زهرا مقامش بالاتر از بقیه است. چون بالاتر از بقیه است، حجت خدا بر ائمه هستش. یعنی اگه خدا به ما میگه به ائمه نگاه کنید، به ائمه میگه به فاطمه زهرا نگاه کنید. اینقدر بزرگ مادر ما، ما وقتی افتخار کنیم به همچین مادری، اگر عاشق و دلداده یک همچین مادری باشیم، اگر لذت ببریم که ما متعلق به این خانم هستیم، دیگه سبک زندگیمون رو افتخار نمی کنیم که شبیه به اون نباشیم. افتخار نمی کنیم که فرق بکنیم با این خانم. بعضی متاسفانه دچار توهم میشن، دچار تخیل های شیطانی میشن، خوششون میاد از این خانم دور باشن. وقتی میخوان اسم انتخاب کنن برای بچه هاشون، ده ها اسم داره این خانم، آرشون میاد از اسمای این خانم انتخاب کنن، از اسمای جمادات و حیوانات و نمیدونم نباتات انتخاب میکنن. ده ها اسم مادرت به این قشنگی آره تو اومد از این اسم به این قشنگی انتخاب کنی روی بچت بذاری؟ من بعضی از خانم های بی سلیقه رو سراغ دارم که اسم های قشنگی داشتن رفتن رو عوض کردن، رفتن اسم های انسان های برجسته رو که پدر مادر مهربان اینها برای اینها انتخاب کردن حذف کردن، رفتن یه اسم گیاه، یه اسم جماد یا یه اسم حیوان برای خودشون انتخاب کردن. بی سلیقگی نیست. مؤمن هر جا میره میخواد با خودش بقیه رو ببره. مؤمن تو بحث احسان گفتیم انقدر مهربونه که وقت روز قیامت میشه میبینه یه عده کم آوردن توی ثواب، میگه خدا از ثوابای من کم کن بدید به اینا بیان بالا. خدای بده به اینا کم نیارن. من دوست ندارم هیچ کس پایین ببینم، هیچ کس گرفتار نشه، همه بیان تو، کسی اونور تو جهنم نمونه. هر چقدر میتونه تلاش میکنه تو جهنم مؤمن قیامت در بیاره بیاره این طرف. حتی دوست ندارم حتی یه نفر تو جهنم ببینه مؤمن، مگر اونهایی که واقعا جهنم لیاقتشونه. لذا داریم بعضی از مؤمنین انقدر مهربونن روز قیامت، مثل سلمان علیه السلام، مثل ابوذر علیه السلام، میفهمند اینا قیامت انقدر مهربونن که میگن خدایا از ثوابای ما بردار به اینا بده. هی بر میدارن باز می خدای بیشتر بردار بردار، می بر خودتون چیزی نمیمونه، می باشه چیزی نمونه برا ما. همه ثوابهاشونو هرچی تو نامه عملشون هست می بخشن که یک کسی جهنمی نشه. جهنم دیدن دیگران شوخی نیست. یه نفر رو شما شوخیه مگه کسی ببینی داره میسوزه؟ مگه میشه آدم کسی رو نگاه کنه که داره شکنجه میبینه؟ مگه میشه؟ مگر انسان رحمان نباشه و مگر انسان رحیم نباشه؟ مگه میشه انسان از مصیبت یه نفر، مشکل یه نفر، گرفتاری یه نفر لذت ببره؟ از قصه های یه نفر لذت ببره؟ پیام بفهمد من اسب حولم یحتم به امور المسلمین فلیس مسلم. کسی که صبح بکنه و همت به رفع مشکلات مردم و مسلمان ها نداشته باشه مسلمان نیست. یک کسی بگه غزه به من چه، لبنان به من چه، عراق به من چه، سوریه به من چه، این اصلا انسان نیست. نه تنها مسلمان نیست، انسان نیست. آفریقا به من چه، آمریکایی ها به من چه، اروپایی ها به من چه، انسان نیست. امام فرمود ما غم همه مظلومان عالم رو می‌خوریم. حضرت فرمود ابوذر و مقداد اونقدر می‌بخشن که هیچی برای خودشون نمی‌مونه. اونها با حسنات ائمه به بهشت میرن. ائمه میگن حالا ما میدیم به شما. به به چقدر کیف داره آدم مهمون ائمه باشه. خیلی هم قشنگه ها. بیا خدای ما این ثوابامون خالی کنیم، حالا خودمون به درد نمیخوره، حالا مادرم فاطمه زهرا رو بمون به با ثوابای مادر، با امتیازای مادر آدم بره بهش خیلی قشنگ‌تره، با امتیازای امام حسین آدم بره بهش خیلی قشنگ‌تره. مؤمن انقدر مهربانه که قیامت خودشو خالی میکنه. تو دنیا هم اینجوری مهربونه. حالا خوب ما کینه داشته باشیم تو دلمون؟ اصلا اصلا. خوب بدی یکی رو بخوایم، خوب سقوط یک کسی رو بخوایم، خوب لغزش یک کسی رو بخوایم، خوب فقر یک کسی رو بخوایم، خوب ورشکسته یک کسی رو بخوایم، خوب دلمون خنک بشه برای مشکلات دیگه. آها دلم خنک شد. اصلا چرا دلت خنک شد؟ برای چی؟ چه دلیه که از مشکلات و گریه دیگران خنک میشه؟ یه موقع است یه مربی از تنبیه و تمرین که زجر میکشه متربیش اصلا ناراحت نمیشه، میگه من دارم این تمرینش میدم، من یه تیشه درسته برداشتم دارم میزنم به این سنگ، بله این سنگ رو دارم میتراشم، این سنگ بی قیمت میشه یک مجسمه گرون قیمت. من فرزندم رو الان محبت میکنم یا تنبیه، دوتاش تراشیدن بچه است. یه جایی لازم انسان جلو بچهش بیسته، یه جا لازم بچهش رو اخم کنه بهش، یه جا لازم بچهش رو محدود بکنه، یه جا لازم با بچه قهر بکنه، با مهربونی قهر میکنه. قهرش از روی کینه نیست، قهرش از روی عقلانیته. یه جا لازمه بچهشو نپذیره. مؤمن اگر خشم میکنه و اگر قهرم بکنه، از روی کینه نیست، از روی عقلانیته، از روی محبته. موقعی که مادر میزنه تو صورت بچه، از روی محبتش داره میزنه، چون عاشقش هست میزندش که این انحراف پیدا نکنه. یه بچه عاقل بوسه مادر با سیلیشو یه جور میگیره. مادر مسئله شخصی با فرزندش نداره، پدر مشکل شخصی نداره با فرزندش، بچهشو دوست داره، پر است از عشق به بچهش، از عشق به فرزندش. یه مربی، یه استاد مملو از عشق به متربی خودش هستش. رضا اگه تنبیهش هم بکنه، تمرینش هم بده، تلخی بهش بده، سختی بهش بده، عرقشو در بیاره، اذیتش هم میکنه، داره بهش لطف میکنه. خب نرسیدیم به اصل بحث. میخواستیم امروز راجع به این توضیح بدیم که چی کار کنیم که صفتهای بد، اخلاق بد، کینه ها در وجود ما از بین بره. خب این رو تا اینجا بحث رو خاتمه میدیم. تا انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنج مرتبه آیه ام جبر با هم بخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، شفای مریضان، مریضان اهل اسلام، مریضهای منظوری که سفارش کردن، با هم دیگه پنج مرتبه آیه ام جبر بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، برآورده شدن همه حاجات. صلوات بلند خط بفرمایید.